و امام باقر سلام الله علیهم از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که فرمود ان الله تبارک و تعالی، خدای متعال در احدیت و واحدیت و تفرد فی وحدانیته، در وحدانیت خودش متفرد بود. این عبارت دیگری از برخی از روایات که کان الله ولم یکن معه شیء، خدا هست و چیزی با او نیست، این اشاره به فردیت در وحدانیت هست. الان هم اینطور هست، این گونه نیست که قبلا نبوده و بعدا موجودات با او هستند. خدای متعال معیت قیومیت با همه موجودات دارد، قوام همه موجودات به همراهی حق هست، هو معکم اینما کنتم، اما هیچ موجودی در مرتبه ذات اقدس الهی راه ندارد. مقام الهی، خالقیت او، موجودیت او و مبدأ و مبدع بودن او باعث می شود که همه موجودات عالم به برکت وجود او موجود باشند. اما خود حضرت حق دیگه اینطور نیست که موجودات در ذات اقدس الهی راه داشته باشند.
یا ربی 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 یا ربی.
یاران صمیمی، احادیث دیگری را از زبان کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی درباره نحوه خلقت نوری ائمه معصوم علیهم السلام شنیدید. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در حدیثی گوهربار خلقت خود و فرزندان معصومش را این چنین بیان می فرمایند: من از نور خداوند آفریده شدم و اهل بیتم از نور من آفریده شدند. کارشناس محترم در ادامه مباحث به بیان چند نکته می پردازند که شنیدن آنها نه تنها ما را با خلقت ائمه بیشتر آشنا می کند، بلکه اگر در ذهنهای ما شبهه‌ای هم در این زمینه به وجود آمده باشد پاسخ می دهد. لطفاً با ما و سخنان ایشان همراه باشید.
بنابراین در این احدیت و واحدیت و متفرد بودن در وحدانیت، فرمود ثم تکلم به کلمته، اونگاه خدای متعال تکلم کرد به کلمه ای. یه نکته رو که در اینجا باید بهش توجه کرد این است که این ثم هایی که در این احادیث وارد می شود و شده، ثم تکلم به کلمته فصارت نورن، ثم خلق من ذلک النور محمدا صلی الله علیه و آله و خلقنی و ذریتی، ثم تکلم به کلمته فصارت روحن، این ثم ها اشاره به تراخی و فاصله زمانی نیست، چرا که در مقام حضرت حق بحث زمان نیست. حقیقتی که زمان آفرین هست، خودش دیگه نمیتونه زمان مند باشه و متضمن به زمان باشه، بلکه این سمه ها اشاره به ترتب جلوه های حق هست که خداوند تجلی میکند و از این تجلی موجوداتی آفریده می شوند. ثم چه می کند؟ اینها ناظر به مقام رتبه موجودات هست و ترتبی که در فعل الهی هست. این یک نکته، بحث زمان نیست. نکته بعد این که تکلم به کلمتن، کلام در مراتب مختلف وجود متفاوت هست. در بعضی از مراتب وجودی مثل عالم حس و عالم طبیعت و دنیا، وقتی ما میگیم که فلانی تکلم کرد، پیداست یعنی سخنی رو از حلق و حلقوم و زبانش بیرون اومد. لفظی که تکیه بر زبان و دهان داشته باشد در عالم حس و ماده تعبیر میشد به تکلم. تکلم من و شما به همین است که با زبان داریم حرف میزنیم. اما این تکلم در باب خدای متعال به این معنا نیست. خدای متعال که حلق و حلقوم ندارد، جسم ندارد، برابر این تکلم الهی به معنای فعل اوست، تجلی اوست. در بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه اشاره به این مطلب شد که قول الهی و کلام الهی عبارت از فعل اوست، کار اوست. خدای متعال وقتی تجلی میکند، این تجلی و این جلوه نمایی و این ظهوری که داره انجام میدهد، این تکلم حق است. چون کلام حقیقتش این نیست که حتما باید با لفظ باشد، نه، کلام به معنای اعراب ما فی الضمیر است، یعنی اون چه در درون هست آشکار بشود، این حقیقت کلام است. حالا این حقیقت در ماها به صورت الفاظ هست و همین کلماتی که متداول در بین ما مطرح نکنیم به زبانهای مختلف، اعراب و اظهار و آشکار کردن اون چه در درون ما هست به واسطه این الفاظ هست. این نکته رو هم توجه داشته باشیم که در این حدیث شریف که فرمود فنحن روح الله و کلماتو، کلمه بودن ذوات مقدسه معصومین اختصاص به این ذوات مقدسه ندارد، بلکه همه موجودات عالم کلمت الله هم. اما اون کلمه به قول مطلق و اون کلمه برتر، همونطور که در بحث قبل اشاره شد، اختصاص به این ذوات مقدسه دارد. بعد فرمود و بنا احتجب عن خلقه، یعنی اون موجودی که حجاب است نسبت به خدای متعال ما هستیم، یعنی بین همه مخلوقات و خدای متعال مقام ما فاصله هست. بعد اون موقع فرمود فما زلنا فی زلت خضراء، در یک سایه سبز قرار گرفتیم، حیث لا شمس، در اون جایگاهی که نه خبری از خورشید بود، نه خبری از ماه بود، نه خبری از شب بود، نه خبری از روز بود، هیچ موجودی در اون موطن نبود. اون در اون موطن ما خدا را عبادت میکردیم، نعبده و نقدسه و نسبهه، تقدیس میکردیم او را، تسبیح میکردیم او را، قبل ان یخلق الخلق، قبل از اینکه بخواد آفرینش رو دست بزند و موجودات رو بیافریند. خب از این حدیث شریف هم که عرض کردیم ابو حمزه سومالی از ما باقر علیه السلام نقل میکند و امام علیه السلام باقر از قول امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل فرمود، اشاره به خلقت نوری ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام دارد و پس از اون مرتبه خلقت جسمی اونها و ظهور مادی اونها. این بیان یعنی کیفیت خلقت ابتدایی و آغازین این بزرگواران در حدیث مفصلی هست که این حدیث رو انس از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکند، که چون حدیث مفصل هست این رو انشاءالله در فرصت بعدی بهش خواهیم پرداخت. احادیث بسیار زیادی در این زمینه عرض کردیم داریم که اشاره دارد به اینکه ذوات مقدسه معصومین خلقتی فراتر از اون چیزی که ما در صورت ظاهر میبینیم، و اون خلقت فراتر مقصود اون خلقت اولیه و اون حقیقت نوریست که فجعلکم انوارن در بیان امام هادی علیه السلام در این جمله از زیارت شریف وارد شده، ناظر به این بحث است که این ذوات مقدسه تنها این موجودات ظاهری که به صورت یک جسم ظاهر مخلوق شدن نیست، اینا حقیقتی دارند و اون حقیقت برترین حقیقت در بین همه موجودات عالم است، به گونه‌ای که در این حدیث ملاحظه فرمودید و بنا احتجب الخلقه، یعنی اون واسطه بین تمامی مخلوقات، تمامی موجودات، نه فقط عالم ماده بلکه برترین مخلوق در این عالم، باز اون چیزی که فاصله بین خدای متعال و همه موجودات هست حقیقت ما هست. حجابی که بین مخلوقات و بین خدای متعال هست، این حجاب جایگاه مقام خلافت و ولایت هست که به تعبیری تعبیر می شود به مقام برزخیت کبرا، تعبیر می شود به وساطت کبرای فیض، که خدای متعال به واسطه این ذوات مقدسه معصومین دیگر موجودات رو می آفریند. انشاءالله در بحث آینده بیانی که از رسول گرامی اسلام سلام الله علیه انس نقل می کند خواهیم پرداخت که کیفیت خلقت ابتدایی و آغازین این بزرگواران سلام الله علیه مجمعین چگونه بوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ربنا صلی علی طه النبی و آله، یا ربنا صلی علی طه النبی و آله.
فرهیختگان گرامی، به پایان شرح جمله دیگر از زیارت شریف جامعه کبیره رسیدیم. امیدواریم توانسته باشیم شما را بیش از پیش با معارف حقه تشیع آشنا کنیم. از همراهیتان با برنامه گوهر ناب سپاسگزاریم و همگیتان را تا مجالی دیگر به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه، دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه، شکایت میبرم از تو بر خدای تو، زان همه بلای تو تا رسد او به دردم. در آن آشفتگی با دلی شکست تر، گریه ها کنم که در عشق خود غرق گردم. آنجا اگر اشکی دود بر دیده غم دیده ای، سیلی به پا نماید. آنجا اگر آهی کشد دل داده افتاده ای، دود از فلک برآید.
در آن مدهوشی مرز خدا خواهم مرا شیخ کند، عاشق رسوا. چو در عاشقی دیدی بلا، رو می کنی آنگه تو بر کعبه دل ها.
چو مجنون گیرم از عاشقان نشانه کعبه، دل بشکسته را میبرم به خانه کعبه، شکایت میبرم از تو بر خدای تو، زان همه بلای تو تا رسد او به دردم. در آن آشفتگی با دلی شکسته تر، گریه ها کنم که در عشق خود غرق گردم.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف. گوهر ناب رو شنیدیم، شرح زیارت جامعه کبیره از زبان استاد مهندسی رحمت الله علیه. 11:30 امروز میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید. میرسیم به ساعت 5:15، آیین حکمت فلسفه اسلامی، تدریس نهایت الحکمه از زبان آیت الله مصباح یزدی به مدت 21 دقیقه تقدیم شما علاقمندان میشه.
یؤتی الحکمت من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
موسیقی
حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره علوم حقیقی و علوم اعتباری بود. به حسب یک اصطلاح، علوم حقیقی عبارت است از مفاهیم ماهوی که ماهیت در خارج موجود است به وجود خارجی و در ذهن موجود است به وجود ذهنی. علمی که به ماهیت تعلق میگیره، این را میشه گفت علم است حقیقتاً به شیء خارجی، چون خود این ماهیت در خارج موجوده با وجود خارج. و اما اون جایی که علم به ماهیت تعلق نمیگیره، مفاهیم دیگری است غیر ماهوی، اینها را بهش میگن علوم اعتباری طبق یک اصطلاح. فرمودن که این جور مفاهیم به سه دسته تقسیم میشن. اما المفاهیم التي حیثیت و مصادیقها حیثیت و انها فی الخارج، یه دست از مفاهیم اعتباری مفاهیمی بود که مفادش خارجیت بود، مثلا این مفهوم خارج بودن را نشون میداد، نه چیزی که عبای از خارج و ذهن ندارد، عبای از وجود عدم ندارد، یعنی خود وجود. یا حیثیتش انه لیست فی الخارج، اینها چگونه به دست میان، ذهن با این مفاهیم چگونه آشنا میشه. فیش به ان تکون منتزعتن، این گونه مفاهیم انتزاع می شود از حکم در قضایای موجبه، یعنی مفهوم وجود از اونها انتزاع میشه و انتزاع می شود از عدم الحکم در قضایای سالبه، یعنی مفهوم عدم انتزاع میشه از عدم الحکم در قضایای سالبه. بیان سالب ان النفس عند اول ما تنال من طریق الحس بعد الماهیات المحسوسه، اولین ادراکی که از راه حس برای نفس حاصل میشه، اخذت ما نالته، این ادراک حسی را میگیره، فختزنت هو فی الخیال، این را در خیال بایگانی میکنه، نگر میده. و اذا نالته ثانیا او فی الان الثانی، یعنی ممکنه که شما وقتی چشمتون هنوز دوخته هست به اون، یک صورتی در آن اول براتون حاصل میشه، دنبالش هم باز صورتی در آن دوم، لازم نیست که چشمم بردارید، در آن دوم هم باز یه صورتی دیگری براتون حاصل میشه، باز نفس همین کارو میکنه، همینطور که مرتبا به وسیله حس صور منتقل میشه به ذهن، ولو هنوز هم یک نگاه هست، یعنی دنباله یک نگاهه، اما مرتبا صورت میگیره نفس. اذا نالت حسانیان، یعنی یه دفعه دیگری، او فل آن ثانی، همون رؤیت هست، در آن دوم بازی صورتی ازش میگیره. و اخذت حول الاختزان، وقتی این صورت دوم را دوباره میره بایگانی بکنه، و جدت هو این مانالت هو اولن، میبینه این دوتا صورت این هم هستن و منطبقن علی، معنای عینیت این است که اینا بر هم منطبق میشن، یعنی هیچ فرقی بین اینها نیست. و هذا هو الحمل، از اینجا حمل به دست میاد، این کاری که ما به نام حمل انجام میدیم همینه که این دو چیز میبینیم بر هم منطبق میشن، میگیم این اوست. الحمل الذی هو اتحاد المفهومین وجودن، یعنی این دوتا مفهومی را که من در ذهن دارم، وقتی گفتم این اوست، این است دلالت میکنه بر یک وجودی بین این دوتا، یعنی کون و هازا ذالک، این کون رابطی که بین این دوتا مفهوم لحاظ میکنم، این هم موجبی میشه که بشه حمل. این اوست، یک وحدتی بین اینها میگم هست، پس این وحدتی که بین اینها در نظر میگیرم، این منشأ میشه که حمل به وجود. اگر این کار رو تکرار کنم ده ها بار صد ها بار این کار رو انجام بدم، باز هم صورت زید را بار سوم چهارم پنجم هزارم ببینم، باز عینن همین هم برقرار میشه. ثم اذا اعادت النفس المفهوم مكررا بالاعاده بعد الاعاده ثم جعلها واحدا، یعنی همین جعل را انجام بده، یعنی این ایجاد نسبت بکنه بین اونها، کان ذلک حکما منها، این همون حکم. و فعلا لها، یعنی هر مرتبه که این را با او مقایسه میکنه و میگه این اوست، یک حکمی صادر میکنه، یعنی یک فعلی انجام میده. و هو مع ذلك محاکن للخارج، یعنی وقتی میگه این صورت همان صورت است، حتی به صورت حکایت از خارج هم لحاظ میکنه، یعنی این صورت زید همان صورت زید است، در این حالی که مفهوم ها رو ملاحظه میکنه، ولی این مفهوم ها مرآتن للخارج ملاحظه میشه. پس با این حکم به وحدتی که میکنه میگه این صورت همان است، یعنی زید خارجی هم همون زید است. و فعله هادا، این کاری که انجام میده نفس که میگه این اوست، این وجودی را اینجا ایجاد میکنه، این نسبتون وجودیتون و وجودون رابطون قائمون به طرفین، یه وجودی است که قائم به این موضوع محموله، یعنی مفهوم است بدون اینکه یک موضوع محمولی باشه به وجود نمیاد، از قبیل معنای من هست، معانی حرفیه است، همیشه باید قائم به دو تا مفهوم دیگه باشه. بعد آخرش جمله یک کلمه اعتباراً هم دارن، احتمالاً منظور از ایشون از این کلمه اعتباراً این باشه که این نسبت از اون جهت که یک وجود رابطه است و فعل نفس است، قیامش به نفسی، نفس است که داره اینو ایجاد میکنه، فاعل نفس است، اینم فعل نفس است، پس قیام این در واقع به خود نفسی. ولی میگیم قیام دارد به موضوع محمول، نسبت دادنش به این که به موضوع محمول قائم است، این نسبت اعتباری است، شاید منظورشون این باشه. ثم للنفس ام تتصور الحكم الذي خطا، اینجا ما فهمیدیم که یک در حمل، یعنی برای ساختن یک قضیه حملیه، نفس یک کاری انجام میده، یعنی یک نسبتی را به وجود می آورد، تا اینجا این معلوم شد. ثم للنفس ان تتصور الحكم الذي هو فعلها، این کاری را که انجام میده که این خودش از قبیل وجود رابط بود، می تواند تم ذره الیه نظرن استقلالی، نظر استقلالی بکنه بهش، بگه وجود المحمول، به جایی که بگیم است، یعنی بگیم بودن این محمول برای این موضوع، ثبوت این محمول، ولی هنوز اضافه را داره، ثبوت المحمول است، نظر استقلالی بکنه به این مفهوم، اما در حالی که مضاف است به موصوفش. بعد ما کان رابطن، از اول اصلا رابط بود، صفت نبود، رابطی بود بین موضوع و محمول. وقتی نظر استقلالی میکنه بهش، یه صفتی میشه برای محمول، که میگه این محمولی است که ثابت است برای موضوع، ولی هنوز مفهوم اضافه را داره. فتتصور وجود المفهوم، بگه این مفهوم موجود است، لذالک المفهوم. ثم تجرده، حتی از این اضافه هم تجریدش میکنه، یعنی قید اضافش هم رو حذف میکنه، این تجرید نه در مقابل مادیت، یعنی مجردان، تجرده یعنی از قید اضافه رو حذف میکنه. فتتصور الوجود مفردن من غیر اضافته، هستی، نه هستی این شیء. فبهذا يتحصل انتزاع مفهوم الوجود من الحکم، پس مفهوم وجود سرچشمش حکم نفس است در قضایا، که یک وجود رابطه، این مراحل را میگذرونه تا مفهوم وجود به صورت استقلالی و بدون اضافه برای نفس حاصل میشه. و یقع و علا مصداق الخارجی، و هر جا هر موجودی باشه این مفهوم به این صادق خواهد بود. و این کانت حیثیته حیثیت انه فی الخارج، درسته که اون شیء این مفهوم حیثیتش خارجیت است، ما به این صورت توانستیم یه مفهوم ذهنی بسازیم که بر خارج به معنه و خارجون منطبق میشه، به خاطر اینکه اون حکمی را که نفس ایجاد میکرد خودش وجود خارجی بود، به یک معنا وجود بود ایجاد میکرد تا وجود رابط بود، پس نفس خود وجود خارجی را دید و مفهوم وجود را ازش انتزاع کرد، پس این مفهومی را که به دست آورده از یه شیء خارجی به ما انه خارجی انتزاع کرده، اینه که برای اشیاء خارجی هم منطبق میشه، اما ماهیت نیست. غیر از این است که ما بگیم یه ماهیت الانسان داریم و افرادی داره در خارج، کلی طبیعی است، اونا هم افرادش هستن. ولی مفهوم وجود نسبت به حقیقت وجود اینجوری نیست که یک کلیه طبیعی باشه، گاهی در ذهن موجوده، گاهی در خارج، و در خارج هم افرادی دارد، از این قبیل نیست. صدق این مفهوم وجود بر اشیاء خارجی از قبیل صدق ماهیات بر افراد و افراد کلیه طبیعی نیست. این یک مفهوم انتزاعی است، مصادیقی در خارج داره اما افراد نیستند. این یک فرقی است بین اصطلاح افراد با مصادیق. مصادیق میگن اعم است از این که فردی از ماهیت باشه یا منشه انتزاعی مفهوم انتزاعی باشه، ولی افراد معمولا در مقابل ماهیت به کار میگه، کلیه طبیعی و فردش. اما مفاهیم از قبیل معقولات ثانیه اونجا افراد بهش نمیگن، میگن مصادیق. و یقع و الان مصداقه الخارجی و این کانت حیثیت این مفهوم حیثیت انهو فی الخارج است، یعنی حیثیتش حیثیت خارجیت است، ولی در این حال اون اشیاء خارجی مصادیق این مفهوم هستند و لیست به افراد مأخوذت فیها مفهومه، که در خود اونها در ماهیت اونها این مفهوم اخذ شده باشد، آنچنان که در ماهیت و افراد خودش هست. اخذ الماهیت فی افرادها، در زید خارجی مفهوم انسان اخذ شده به اضافه عوارض و مشخصات میشه زید. اما مفهوم وجود اینجوری نیست که یک کلیه طبیعی هست، عوارض مشخصهی به زمینه میشه، میشه فرد. البته این روی مبنای اونایی که فرد بودن را به زمینه شدن عوارض و مشخصات میدونه. به هر حال ماهیت نیست، یعنی چیزی که یستوی نسبت او الی الوجود و عدم نیست، چون اصلا معناش وجوده، چطور میشه نسبتش به وجود و عدم الیستویه باشه. خب بعد از این که مفهوم وجود را به دست آوردیم و فهمیدیم که بر مصادیق خارجی هم این مفهوم صدق میکنه، اون وقت نوبت میرسه به مفاهیم دیگری که متفرع بر وجوده. میگه اون وقت وجود برای ماهیت یه وقت ضرورت داره، یه وقت نداره. مفهوم وجوب و ضرورت و امثال اینا بعد به دنبالش همینطور انتزاع میشه، همم از همین قبیل هستند. ثم ننتزع یا تنتزع من مصادیقه، یعنی از مصادیق مفهوم وجود انتزاع میشود صفات خاص به وجود، مثل وجوب، وحدت، کثرت، قوه، فعل و امثال اینها. خب تا اینجا تبیین فرمودند که مفهوم وجود چگونه به دست میاد از وجود رابط در قضایا. مفهوم عدم شد و ثم اذا نالت النفس شیئا من الماهیات المحسوسه فاختزنت هو، ماهیتی را دست آورد، ثم نالت ماهیتا اخرى مباینتا لها. وقتی این ماهیت دوم رو با ماهیت اول مقایسه میکنه، لم تجد ثانیت عین الاولا، میبینه این عین او نیست، برخلاف اون چه در اونجا بود. منطبقتا علیها، یعنی لم تجدها منطبقتا علیها، کما کانت تجد ذلک فی صورت سابقه. فاذا احضرت هما بعد الاختزان، وقتی هر دو تا صورت را در خزانه خیال خزینه کرد، اختزان کرد، نگهداری کرد، وقتی میاد اینا رو با هم مقایسه میکنه، لم تفعل فیهما ما کانت تفعله فی صورت سابقه، اون وجود رابطی را که اونجا ایجاد میکرد اینجا دیگه اون وجود رابط را ایجاد نمیکنه. فی الماهیت المکرره، اونجا که یک ماهیت تکرار میشد یک رابطی ایجاد میکرد، میگفت این اوست، اما اینجا دیگه این کارا نمیکنه. لکن نها اعتبرت ذالک فعلا لها، این عدم الفعل را فعل عدمی تلقی می کند. و هو سلب الحمل مقابل الهم، این سلب الحمل است که مقابل با حمله، ولی در این حال این را نوعی حمل تلقی می کند، حمل سلبی تلقی می کند، اعتبار است. خب وقتی ما اسق را در اونجا تصور میکردیم، در مقابلش هم اینجا نیست را به صورت یک عدم رابط اعتبار میکنیم. ثم نظرت الیها مستقلن، این نیست را که نیست رابط بود بعد نیست مضاف میکنیم، میگیم نبودن محمول مضاف. فتصورت هو سلب المحمول عن الموضوع، سلب یه مفهوم مستقله. بعد هم این قید اضافه شم حذف میکنیم، میشه مطلق سلب. فتصورته سلبا و علما.